خورشید، هم صحبت همیشه توفان شهر هزار مردان.
روایت تازه‌ای از پیوند دانش و رسانه،
شاید برای شما هم عجیب باشه،
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای.
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
این قرص سوخت هسته‌ایه. اتمیک انرژی تو کانادا.
در بخش خبرگزاری ها رسانه های ملی و محلی، نویسنده هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت های وابسته به زیمنت آلمان، در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقه‌مندان به پیشرفت ایران، همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اگه تمام درس و کتاب‌های روی هم انباشته شده رو برای شب امتحان بذاریم و اون شب اتفاقی بیفته و نتونیم سراغ درسمون بریم، بی برو برگرد جاموندیم. اما اگه در طول سال به موضوعات درسیمون مسلط باشیم، حتی اگه شب امتحانم فرصت مرور پیدا نکنیم، بازم میتونیم نمره خوبی بگیریم. حرف از شب امتحان که میشه، آدمای زیرک و کاربلد به یاد کارهای نکرده و وعده‌های به انجام نرسیده‌ای میافتن که اگه در وقت سلامت و شادابی به سراغش نرن، درهای توفیق به روشون بسته میشه. آدمای هوشیار شب امتحان نمیشناسن و هر لحظه به فکر گرفتن امتیازن. بله عزیزان، توبه و خودسازی زیباترین راهیه که سرنوشت آدمها رو تغییر میده، به شرطی که به موقع سراغش بریم. مولا علی علیه السلام در 221 خطبه از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع مهم پرداختن که استاد جواد محدثی بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم ادامه خطبه 230 از نهج البلاغه رو خدمت شما طرح میکنیم، خطبه‌ای که در نسخه فیض الاسلام 221 هست. محور این خطبه تقوا هست و آثار تقوا و برکات اون در زندگی و زمینه سازی برای سعادت دنیا و آخرت انسان. و توبت و تنفع، عمل کنید تا وقتی که توبه پذیرفته میشه، چون ممکنه لحظاتی برسه که توبه هم از انسان پذیرفته نشه. توبه های دم مرگ این شکلیه: کسانی که عمری در بیراهه بودن، فسق و فجور کردن، ظلم کردن، حق کشی کردن، حالا که میخوان بمیرن و دستشون از دنیا کوتاه بشه بگن خب حالا از همه گناهان توبه میکنیم. خب گناه یک عمر چگونه با یک استغفار لفظی دم مرگ جبران میشه؟ پس توبه هم در یه وقتی پذیرفته میشه، زمانش که گذشت میگن توبت قبول نمیشه. کسی که اصرار بر گناه داره و بخواد باز توبه کنه، بازم گناه بکنه، توبه کنه، بازم گناه، این مسخره کردن توبه است و توبهش پذیرفته نمیشه. یا توبه های الکی و بی خودی و تنها در زبان نه در قلب. پس تا توبه نفع میبخشه توبه کنید و از گناه و خطا دست بردارید. و دعا و یسمع، دعا کنید تا وقتی که دعا شنیده میشه، عمل کنید تا وقتی که دعاها به آسمان و به آستان اجابت میرسه. یه زمانی میرسه که دعا هم دیگه تأثیر نداره. مثلا گناهانی هست که سبب میشه دعای انسان مستجاب نشه. در دعای کمیل میخوانید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خداوندا اون گناهانی رو از من ببخش که دعا رو حبس میکنه. دعا از سقف اتاقمان بالاتر نمیره، به آستان الهی نمیرسه در اثر برخی از گناهان. پس تا وقتی دعا شنیده میشود از سوی خدای متعال، خدایی که سامع الدعوات هست، سمیع الدعا هست، شنونده دعا هست، دعا کنید که اجابت بشه. ممکنه یک وقتی برسه که دیگه به این دعاها اعتنا نکنن، به دلیل اینکه انسان فراوان معصیت کرده و در اعماق رزالت و عصیان فرو رفته. دعا به چه درد میخوره در اون شرایط؟ والحال هادئه، دعا کنید و عمل کنید در دورانی که حال شما عادی هست، آرامش دارید، استرابهای دم مرگ وجود نداره، پریشان احوال نیستید، اوضاعتون به هم نریخته، فعلا که اوضاع رو به راه هست و آرامش دارید، عمل کنید. فعملوا والاقلام جاریه، الان عمل کنید تا وقتی که قلمها جاری است، نویسندگان اعمال تا زنده ایم و تا عمل میکنیم و فرشتگان موکل بر ما خوب و بد ما رو، حسنات و سیئات ما رو مینویسند، خب الان عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتابهای دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب حاج قاسمی که من میشناسم، روایت رفاقت 40 ساله علی شیرازی به قلم سعید علامیان، راوی علیرضا مهرانفر، قسمت دوم. این قسمت زندگی خوب. حاج قاسم تازه از سوریه آمده بود. همیشه دنبال بهانه‌ای میگشتم به دفترش بروم و او را ببینم. دو روز پیش از آن حاج قاسم در سوریه بود که هواپیماهای ائتلاف آمریکا و انگلیس و فرانسه به مواضعی در سوریه حمله هوایی کرده بودند. به همین بهانه که مثلا خبری از این حمله بگیرم به اتاقش رفتم. تنها نشسته بود و چیزی می‌خواند. هنوز احوال پرسی می‌کردیم که تلفنش زنگ زد. گوشی را برداشت. آقای اکبری بود، معاون فرهنگی نیرو. به او گفت: آقای اکبری، به آقای حسنی اوج بگو بدون رودربایستی با من تصمیم بگیره. چند لحظه‌ای به صحبت آقای اکبری گوش کرد و گفت: بگو من موافق نیستم ایشون رو توی اوج به کار بگیرن. وقتی گوشی را گذاشت، خودش برایم توضیح داد که زینب به کارهای مربوط به خانواده شهدا علاقه‌مند است. آقای حسنی می‌خواهد در اوج با او همکاری کند. مخالفت کردم. نمی‌خواهم در کارهای مربوط به نیرو وارد شود. گفتم: اجازه بده خودم توی کار شهدا به کارش بگیرم. گفت: نه، شما هم مرتبط با نیرو هستی. موافق نیستم. داشتم مزه می‌کردم حرفی بزنم. گفت: خونم رو توی کرمان اجاره دادم. پولش رو میدم به همسرم. مهمونهای زیادی به خونم میان. خیلی از اونها مربوط به نیروی قدسه. بعضی از افراد هر سال پولی به من میدن. اون پول رو خرج خانواده شهدا میکنم. اون رو هم توی زندگیم نمیارم. خرج زندگی رو خدا میرسونه. میدانستم جز حقوق دریافت دیگری ندارد و یک دلار حق ماموریت یا اضافه کار نمیگیرد. گفت: تا زمانی که کرمان بودم مبل نداشتم. به تهران که اومدم به خاطر مهمونها مبل خریدم. هر وقت بچه ها رو به اردوگاه میبرم میگم هر چی توی اتاق هست باید حساب بشه. همه رو حساب میکنم. به مسئول اردوگاه گفتم روز قیامت به گردن نمیگیرم. یک ریال نباید باقی بمونه. گاهی مسائل خصوصی من رو به هم میگفتیم. میگفت: تو رو محرم میدونم که این حرفا رو به تو میزنم. گفت: آقا خواستند که من فرمانده سپاه بشم. گفتم اجازه بدید خدمتی رو که تو نیرو میکنم دنبال کنم. آقا فرمودن قبول دارم. بعد موضوع دیگری را پیش کشید. گفت: آقای رشید پیگیری میکرد برای بچه های نیرو درجه 18 بگیریم. شاید دانسته بود من هم پشت پرده دارم این ماجرا رو دنبال میکنم، چون انگار به من پاسخ میداد. گفت: فقط برای اینکه از من تقدیر نشه زیر بار نمیرم. منظورش این بود که اگر به دیگران درجه 18 بدهند حتما به او درجه بالاتر میدهند. گفت: توی خونه سنتی عمل میکنم. گاهی از روستا برام روغن و نون و اینطور چیزا میارن و وسایل زندگیم رو تأمین میکنن. مثل روحانیت که مردم اونها رو تأمین میکنن، من رو هم مردم تأمین میکنن. به سردار سلیمانی گفتم: خیلی از چیزایی رو که گفتی میدونستم، بعضیش هم البته اضافه شد. آن روز 25 فروردین 1397 دیدار خصوصی ما بیشتر به شنیدن همین حرفها گذشت. شاید حاج قاسم بعضی حرفها را میزد تا در تاریخ بماند. همانجا به او گفتم: اینا باید به پاسداره جدید گفته بشه تا بدونن فرماندهشون چطور زندگی میکنه. لبخندی تحویلم داد. در زمان جنگ هم روش زندگیش همین طور بود. فروردین سال 65 حاج قاسم سلیمانی مسئولیت تبلیغات لشکر سارالله را به من سپرد. پیش از آن موقع عملیات خانمم را نزد پدر و مادرم در رفسنجان یا خانه پدرشان به تنکابون می بردم و به جبهه می رفتم. پس از این مسئولیت تصمیم گرفتم همسرم و اولین پسرم هانی را که 2 ساله بود به اهواز ببرم. هتل فجر اهواز محل اقامت خانواده‌های فرماندهان بود. یک اتاق 3 در 4 در طبقه 3 هتل به ما دادند. یک اتاق بزرگتر هم در طبقه اول متعلق به خانواده حاج قاسم سلیمانی بود که فرمانده لشکر بود. اتاق شماره 116. این اتاق را با یک پرده به 2 اتاق تو در تو تبدیل کرده بودند. زمانی که خانمش به کرمان می‌رفت به من می‌گفت به آن اتاق برویم. وقتی می آمدند اتاق را تحویل ایشان می دادیم و به همان اتاق کوچکتر در طبقه 3 می رفتیم. آن موقع 2 بچه داشتند، نرگس و حسین. چون حاج قاسم در اهواز هم کمتر وقت می کرد به هتل برود، مادر خانمش همراهشان می آمد. گاهی برادر خانمش محمود هم بود. 5 نفر در 1 اتاق، با پرده‌ای در وسط و بدون آشپزخانه زندگی می کردند. تازه حاج قاسم گاهی همانجا مهمانداری هم می کرد. فرمانده لشکر بود و همه فرمانده ها با او کار داشتند. زندگی حاج قاسم بعد از جنگ هم تا پایان عمرش که فرمانده نیروی قدس بود همینطور سپری شد. رتبه فرمانده نیرو با فرمانده لشکر خیلی متفاوت است. آن هم فرمانده نیروی قدسی که در سوریه و لبنان و عراق و فلسطین صاحب نفوذ و قدرت است. خانه‌اش وضع زندگیش پایین تر از متوسط بود. به خانه بعضی از افراد درجه 3 و 4 نیرو که می رفتم می دیدم وضع رفاهی زندگیشان به مراتب از حاج قاسم بهتر است. اتاق کار حاج قاسمی که با خیلی از افراد توی دنیا ارتباط داشت در نهایت سادگی بود. مبل‌های اتاقش ساده بود. میز و صندلی‌ها تشریفاتی نبود. مبل‌ها 2 دهه عمر کرده بود. یک بار با اصرار دیگران اجازه داد رویه مبل را عوض کنند. دنبال تشریفات و تجملات نبود. رفقایش از کرمان برایش اجناسی مثل میوه و شیرینی می‌فرستادند. بعضی حرفایش را به من می‌زد. می‌گفت پسرم می‌خواد داماد بشه. وقتی برای خرید رفتیم زیاد پول نداشتم. نگران بودم اگه خانواده عروس خواستن چیز گرونی بخرن چیکار کنم. کسی این حرف را می‌زد که اگر اشاره می‌کرد امکانات زیادی برایش فراهم می‌شد. بعد از مدتی گفت خدا رسوند. خرید و حل کردم. حاج قاسم نسبت به تربیت بچه هایش حساس بود. هر عصر جمعه توی خانهش مراسم روزه داشت. یک مجلس روزه خانوادگی مخصوص خودش، همسرش و بچه هایش. تک و توک بعضی رفقا هم می آمدند. توی این روزه ها دنبال تربیت خودش و خانوادهش بود. واعظ مجلس بیشتر حاج آقا رضایی امام جماعت مسجد امام علی شهرک شهید محلاتی بود. گاهی هم من صحبت می کردم. سخنران ابتدا احکام شرعی می گفت و بعد موضوعی اعتقادی اخلاقی مطرح می کرد. خواست حاج قاسم این بود که توی جلسه حتما آیه‌ای از قرآن تفسیر شود و برای هر موضوع احادیث ائمه اطهار گفته شود. گاهی در مورد احکام یا مباحث اعتقادی پرسش می شد. اگر سؤال و شبهه‌ای بود خودش یا بچه ها طرح می کردند. حاج قاسم تلاش می کرد بچه ها در فراگیری مسائل عمیق شوند. سخنران طوری تنظیم می کرد که بچه ها وارد گفتگو با سخنران شوند و صحبت کردن یک طرفه نباشد. بعد از آن روزه خوانده می شد. روزه را آقای یادگاری می خواند. زیبایی آن جلسه توسل به اهل بیت بود چون محفلی خصوصی بود. حاج قاسم با صدای بلند گریه می کرد. همگی مثل باران اشک می ریختند. می خواست زن و بچهش را با توسل به اهل بیت بار بیاورد. این مراسم هر هفته برگزار می شد. اگر خودش ایران نبود، بچه هایش برگزار می کردند. حاج قاسمی که شبانه روز کار می کرد، ساعت 3 نصف شب از خانه می رفت بیرون و گاه ساعت 12:01 شب می آمد خانه. این حاج قاسم با این مشغله و سفرهای متعدد، همه سعیش این بود خودش را به روزه خانگیش برساند. کمتر هفته ای بود سفر نرود. اگر برنامه ویژه‌ای نبود که لازم باشد بماند، طوری هماهنگ می‌کرد که جمعه تهران باشد و این جلسه را از دست ندهد. روزه هم که تمام می‌شد، روحانی مجلس یعنی حاج آقا رضایی را بدرقه می‌کرد. من مقید بودم به این جلسات بروم. برایم هم محفل وعظ و احکام و روزه و عشق بود، هم انس با حاج قاسم. حاج قاسم افسودن ایمان و تقوای بچه‌هایش را وظیفه خودش می‌دانست. به من می گفت، گاهی که می خوام در مورد مسائل عبادی و مذهبی به بچه هام تذکری بدم، براشون نامه می نویسم.
پایان قسمت دوم.
همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالایی بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای ناامید، بس دیدن ستاره تو شبای عمریه، دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی،
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
اینجا گلستان است، سرزمین حاصل خیز کشت عشق.
اینجا گلستان است، آسمانی که آبیش جولانگه پرواز کبوتران محبت و مهربانی است.
اینجا گلستان است، سرسبز ایران است، این خطه سرسبز مهد دلیران است، دشت و دمن کوه و چمن آواز باران است.
گلستان مهد تپش قلب‌های بیکینه،
گلستان خانه قومیت های دیرینه،
گلستان باره چیا چی دارنه، اقوام بوم و محلی ردارنه، فارس و محلی و ترک مولارنه، سیستانی و بلوچ سانی دارنه، علی و بادیار برار دارنه، عجب سفا دارنه همی گلستان، مهمون نوازنه همی مردمون.
این صدای همدلیست،
غزلواره شکوه و شور،
این صدای گلستان است، ترانه سرتراشک مردم سیستان.
بودی های مادران ترکمن،
کلکش خانی مردم کتور،
اگر با زلف قارون شو او مردان یارا، ای جانون یارا،
و امیری خانی مازنی ها،
امیری بخونده ای نرمای کنه،
این صدای گلستان است، گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
وقت بخیر مردم، شنوندگان گرامی، همراهان خوب شبکه رادیوی تهران، بعد از ظهر روز تعطیل بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، دلپذیر، آرام و بانشاد، در کنار کانون گرم خانواده و البته کسانی که دوستشون دارید. امیدوارم که این لحظات بر شما به خوبی سپری بشه و سپاسگزارم که از میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامان پیام کوتاه 30094 در اختیار شماست و خوشحال میشیم که دیدگاه و نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه‌های شبکه رادیوی تهران به دست همکاران خوبم در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره و سامانه آشنایی 162 همواره در اختیار شماست برای اینکه با اونها در ارتباط باشید. اگر هم مایل هستید از طریق فضای مجازی ما رو دنبال بفرمایید، نشانی ما رادیو تهران پلاس. فضای مجازی کمک میکنه برای اینکه ارتباط دو سویه باشه و حالا دسترسی های آسان تری در اختیار شما قرار میده که اگر به تارنمای شبکه رادیوی تهران هم مراجعه کنید، مطمئنن اطلاعات کافی در اختیار شما قرار میگیره، کما اینکه گفتگوهایی که در شبکه رادیوی تهران صورت میپذیره مکتوب اونجا موجود هست که میتونید مطالعه هم بفرمایید. سپاسگزارم که با ما هستید و در ادامه بالای ساعت 15 دعوت میکنم شنونده برنامه اختیاری باشید. در ادامه